رادیو گفتگو شما را دعوت می‌کنم به شنیدن گفتگوی اقتصادی امروز.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. امروز قصد داریم در مورد انتخابات سهام دولت گفتگو بکنیم و همراه باشیم با مسئولین عزیزی که در این رابطه بتونن به پاسخ این ابهامات کمک بکنن. انتخابات سهام عدالت در پرده ابهام موضوع امروز برنامه گفتگوی اقتصادی است که به همراه جناب آقای اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری کشوری سهام عدالت و مهمانانی که به صورت تلفنی به جمع ما اضافه میشند، در این رابطه گفتگو خواهیم کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامکی ماست و شماره تلفن 2265-2275 در اختیار شما عزیزان هست. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بکنید. همچنین شما عزیزان میتونید تا ساعتی بعد از این برنامه فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو بر روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو با آدرس radiogoftegu.ir در اختیار داشته باشید.
برگزاری مجامع الکترونیکی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، سرنوشتی معلوم در ابهام یا بهتر فراموش کنید. دولت مدعی است قانون را اجرا می‌کند و برخی می‌گویند خیر، فصل پنجم قانون تجارت و اصل 44 رعایت نشده است. پیمان میراب، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد، 25 فروردین ماه.
انتخابات به صورت الکترونیک برگزار میشه و بین 5 تا 7 روز زمان برگزاری انتخابات هر کدوم از این استانها خواهد بود برای عضویت در هیئت مدیره. کل 31 شرکت های سرمایه گذاری استانی باید مجامعشون برگزار بشه. بعضی از شرکت ها الان متقاضیان عضویت در هیئت مدیره به نصاب رسیده، هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی. اون شرکت ها حتما برگزار میشن، ولی بعضی از شرکت ها هنوز این اتفاق نیفتاده، چه از لحاظ کمی چه از لحاظ کیفی. ما منتظر هستیم انشالله تا 28 این ثبت نام ها انجام بشه، ارزیابی‌های سازمان بورس شکل بگیره، بعد بر اساس گزارش که سازمان بورس ارائه خواهد داد، شرکت هایی که به صورت قطع و یقین انتخابات در اونها برگزار خواهد شد معرفی میشن در استان ها و انشالله اونا رو داشتیم.
اما احسان خاندوزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید چرا ثبت نام نامزدها را با اطلاع رسانی کم آغاز کردید؟ چرا شیوه نظارت بر سلامت انتخابات را اعلام نمی کنید؟ تضمین مشارکت مردم کجاست؟ تضمین حضور مدیران حرفه‌ای نه سیاسی در کجاست؟ چارچوب اختیار مدیران آتی و شفافیت عملکردشان کو؟ این یادداشتی بود از عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در صفحه شخصی خود در فضای مجازی. هیدری سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی:
مورد مجامع سرمایه‌گذاری استانی نکته اصلی این است که دولت محترم با تفسیر به رأی ابلاغیه مدعی حق قانونگذاری یا نسخ قانون در امور سهام دولت رو داره، که البته این موضوع نه به واسطه ما، به واسطه دستگاه قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی رد شده و مورد اعتراض قرار گرفته، به دلیل اینکه مرجع قانونگذاری در کشور ما مجلس است و باید یادمون باشه که مجلس در رأس اموره. در قرینه ذهنی و تاریخی ما هم اینجور مسئله‌ای که مقام معظم رهبری به یک شورای یا به یک فردی یا به یک مرجعی اجازه هر اقدامی ولو با نقض قانون داده باشن وجود نداره. در اجرای فرمان مقام معظم رهبری، شورای عالی بورس نهایتاً میتوانسته تدوین مقررات انتقال سهام به صاحبان سهام رو انجام بده و طبعاً باید در اجرای اصل 85 و 138 قانون اساسی مصوباتش رو برای بررسی انطباق یا عدم انطباق با قوانین به مجلس شورای اسلامی ارسال میکرده.
در گفتگوی اقتصادی امروز نگاهی موشکافانه تر به انتخابات شرکت‌های استانی سهام عدالت خواهیم داشت. سرنوشت این انتخابات چه شده است؟
بله، انتخابات سهام عدالت در پرده ابهام موضوع امروز برنامه گفتگوی اقتصادیه که در رابطه با این با مسئولین و عزیزانی که اطلاعات کافی دارن به گفتگو خواهیم پرداخت. در ابتدا هم جناب دکتر مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. سلام جناب دکتر طغیانی، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگو اقتصادی.
سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در مورد بحث انتخابات شرکت‌های تعاونی سهام دولت استانی،
بله،
اون چه که در قانون پیش بینی شده و اون چه که در بحث آخرین استعلامی که وزیر محترم اقتصاد دارایی از رهبری معظم انقلاب کردن، ایشون تأکید کردن برای اینکه باید تسریع بشه بحث برگزاری مجامع و انتخاب هیئت مدیره، البته بعد از اصلاح اساسنامه، یعنی تأکیدشون بر اصلاح اساسنامه و انتخاب مدیران. نکته ای که هستش اینه که جامعه عضو در این شرکت ها جامعه بسیار گسترده ایه. ما نزدیک 30 میلیون نفر عضوند و 27-30 میلیون نفر عضویت دارن در این شرکت ها و اینکه ما یه همچین شرکت هایی رو مثلا در فرض کنید یک استان شاید 1.8-2 میلیون نفر بعضن عضو این تعاونی ها هستن، اینکه در مجمع همه رو داشته باشیم خب مشکل، به ویژه الان که بحث کرونا هم مطرحه. اولین گامی که اینجا باید برداشته بشه بحث اصلاح اساسنامه است. این اساسنامه شرکت باید به نحوی اصلاح بشه که اجازه انتخابات الکترونیکی رو بده. نکته دومش هم اینه که ما الان تو بحث مرحله اول برگزاری داشتیم که بعضن تو بعضی از استانها 0.8% سهامداران در انتخابات شرکت کردن، در حالی که قاعدتا در مرحله اول باید 50% می آمدن تا رسمیت داشته باشه.
بله.
علتش هم همون گستردگی جامعه سهامداران این نوع شرکت هاست. لذا پیشنهادی که مطرح شد این بود که تا زمانی که اون جلب مشارکت واقعی که در نامه رهبری معظم انقلاب هم بهش تصریح شده مقدماتش فراهم بشه این انتخابات به تعویض بیفته. یک ماه دو ماه واقعا از طریق رسانه‌های جمعی تلویزیون رادیو به مردم اطلاع رسانی میشه به ویژه سهامداران. الان ما متاسفانه تو بعضی از دوستان‌ها
اصلا دکتر طغیانی چرا ما این مسیر رو پیش رفتیم که امروز حالا به هر حال از توی اسفند ماه این مباحث مطرح شد، تازه بخوایم بگیم آقا این ابهامات رفع بشه، گویا فعلا اقدامی هم صورت نگرفته، یعنی در راستای رفع ابهامات
از اسفند ماهی حرفا داره زده میشه، اینا که حالا نیست.
بله
متاسفانه
من همین رو عنوان کردم، گفتم از اسفند ماه بالاخره داره مطرح میشه و هنوز گویا به نتیجه نرسیده، یعنی اقداماتی برای رفع ابهامات صورت نگرفته. اگر شما اطلاعات جدیدتری دارید به ما هم بگید ممنون میشم.
ببینید عرض کردم این نامه‌ای که دارم خدمت شما عرض میکنم که پاسخی که رهبری انقلاب دادن به وزیر ماتن 16 یک،
بله،
یعنی مال بعد از عید. عرض کردم دو سه تا نکته کلیدی درش هست. یک بحث تاکید بر جلب مشارکت واقعی مردمه و دوم هم بحث این که باید مجامع به صورت تشکیل بشن، اصلاح اساسنامه و انتخاب مدیران انجام. اینا مال بعد از عید.
بله
متاسفانه خب این رویه‌ای که داره در وزارتخونه با سرعت خیلی زیاد پیش میره از نظر ما رویه‌ای نیستش که جلب مشارکت واقعی کنه و یه جورایی نقض غرض. خب ما پیشنهاداتون داریم، سازمان‌های نظارتی هم نامه‌هایی دادن.
بله
هم دستگاه‌های نظارتی ما، هم سازمان بازرسی، هم بعضن دادستانی‌ها. متاسفانه اینا بهش توجهی نمیشه. بعد
چرا خب توجهی نمیکنن جناب دکتر طغیانی؟
خب حالا دیگه
برای چون برای تو کمیسیون اقتصادی حضرت عالی جناب دکتر خاندوزی بله خب راهکار چیه الان چه باید بکنیم؟
ببینید دیگه حالا ما الان یه نامه ای رو از طرف
اون طرف مصره که برگزار بشه با همین شرایط و حالا به هر حال نهادهایی که مرتبط هست به خصوص کمیسیون اقتصادی مجلس که حضرت علی و بقیه اعضا اومدن اظهار نظر کردن و گفتن با این شرایط اصلا به صلاح نیست که این انتخابات برگزار بشه و ابهاماتش خیلی بیشتر میشه. عزیزانی که مرتبط هستن، حالا نهادهای نظارتی هم حتی تذکراتی دادن که حضرت علی اشاره کردید و خب بالاخره این یه راهکاری باید داشته باشه دیگه. یا
ببینید راهکارش دو تاست، یا تعویق، یا مرحله دوم تعویق پیدا کنه یا ارسال. یعنی حتی اگر مرحله دوم هم تشکیل بشه، ما الان در یک استانی که 23 هزار میلیارد تومان سرمایه شرکته 50 نفر شرکت کردن، در این استان 1,800,000 نفر سهامدار داره این
بانه.
شرکت ها سهام دارد، یعنی از 1,800,000 نفر 50 نفر شرکت کرد. آیا این جلب مشارکت واقعیه؟ نکته بعدی هم اهلیت کسانی که میخوایم این سرمایه بزرگ رو دستشون بدیم، این هم برای ما روشن نیست. اهلیت سنجی اینها روشن نیست، این که آیا اینا توانایی اداری همچین سرمایه بزرگی رو دارن یا نه. اگر این اتفاق نیفته، این اهلیت سنجی کافی نشه، واقعا کسانی که توانایی لازم برای اداری اینها رو دارن به عنوان گزینه در مجمع مطرح نشن، خود این اداره سرمایه ها و نتایج و تبعات اقدامات میتونه به یک بحران بزرگ برای ما تبدیل بشه و خب به خاطر گستردگی جامعه سهامداری هم ابعاد این بحران اقتصادی میتونه خیلی خیلی گسترده باشه.
به نظر میاد قصد و غرض هایی هست، چون کماکان خیلی ها ایراد میگیرن که اصلا اطلاع رسانی ها دقیق صورت نگرفته. حالا آقای اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری کشوری سهام دولت هم هستن، یه مقدار نکات رو از زبان ایشون بشنویم. اگر حضرت عالی هم باز نکته‌ای بود مطرح بفهمید.
من باید مرخص شم چون تو کمیسیون
خیلی کوتاه جناب آقای دکتر طغیانی.
حالا من ان شاء الله تو فرصت‌های بعد خدمتتون باشم.
بله ممنونم از شما که با ما همراه بودی، براتون آرزو موفقیت دارم. حتما هم میدونم که پیگیر هستید، ولی با قدرت بیشتری این موضوع رو پیگیری کنید، چون حق خیلی از هموطنان ما هست و امیدوارم که اتفاقات خوب و آنچه که به صلاح هست در این مسیر رقم بخوره. ممنون از شما، روز بر شما خوش، خدا نگهدارتون. جناب آقای حیدری سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید دو برنامه گفتگوی اقتصادی. صحبت های دکتر طغیانی رو شنیدیم. ابهامات خیلی بیشتر از این موارد هست. حالا اگر حضرت عالی در واقع بگید، برای اینکه خیلی از شنوندگان ما حتی در جریان امور نیستن که چه اتفاقی از اسفند ماه تا به امروز رخ داده، این رو خیلی مختصر از زمان شما بشنویم. ابهاماتی که آقای دکتر طغیانی اشاره کردن، اگر نکته‌ای در موردش هست بفرمایید، و سایر ابهاماتی که میدونید در این مسیر خیلی مهم هست بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما همکاران محترمتون شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. خب من میخوام در واقع یه مقدار قبلتر برگردیم. ببینید ابلاغیه 9299 مقام معظم رهبری در خصوص آزادسازی سهام عدالت واجد مباحثیه که بعضن مقدم و مؤخرش رها شده و فقط دولت محترم به بند دوش اشاره میکنه. در مقدمه این ابلاغیه گلایه ضمنی از دولت ها شده به دلیل عدم اجرای دقیق فرمان هشت‌بندی معظم الله در 12485.
بله.
در اون فرمان هشت ماده‌ای تمام ساختاری که میتونست هم حقوق مردم رو تامین کنه هم قانون رعایت بشه دیده شده. در اونجا اشاره شده که مردم در قالب تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی سازماندهی بشن و شرکت‌های سرمایه‌گذاری متشکل از تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی تأسیس بشن. این شرکت‌ها زیر نظر و تحت قانون تجارت فعالیت بکنن و در بند هشتش هم تأکید شده که دولت به هیچ نحوی از آنها استمرار یا افزایش تصدی و دخالت در امور رو نداشته باشه. خب در سال 95 باید این طرح به اتمام می‌رسید و آزادسازی طبق همین قانون و قانون اصل 44 فصل ششم و این فرمان هشت بندی اجرایی می‌شد. اما 4 سال دولت از اجرای تکلیف قانونش استنکاف ورزیده و در واقع متهم اصلی در تأخیر آزادسازی و عدم انجام امور سهام عدالت دولت بوده که پیگیر لایحه‌ای بود برای حذف این ساختار قانونی و معتقد بودند که به جای این ساختار بیاییم صندوق‌های ETF تشکیل بدیم که خب به لطف الهی و با فرمان اردیبهشت ماه مقام معظم رهبری خوشبختانه این موضوع منتفی شد، کما اینکه الان اون دو ETFی هم که تشکیل شده می‌بینیم که چه وضعیتی دارن و خدا رو شاکریم که این اتفاق برای سهام عدالت و این اشل کشوری و این عدد عظیم نیفتاد. خب در اون فرمان اشاره شده بود که مقررات، نه قانون و مقررات، مقررات انتقال سهام به صاحبان سهام توسط شورای عالی بورس تدوین بشه. اون مصوبات هم برای دستگاه‌های اجرایی، یعنی دوایر اجرایی نه دوایر تقنینی یا قضایی، لازم الاجرا باشه. در بند سهم اشاره شده بود که نسبت به باقی مانده سهام در سرمایه گذاری استانی امور پیگیری بشه، صرفاً شورای عالی بورس در خصوص پذیرفته شدن این شرکت‌ها در بورس و معاملاتی شدن سهمشون تسریع کنه. یعنی در بند 3 اشاره شده بود که همون قوانین قبلی معتبر و لازم الاجراست. خب قوانین هم به حد کافی در واقع شرایط رو فراهم کرده بود. آیین نامه تصویب شد در مرداد ماه 99. اون آیین نامه اتفاقاتی درش افتاد و مغایرت های عدیده با قانون و شرع رو ما درش لحاظ کردیم، همون موقع هم در قالب گزارش های کارشناسی منتقل کردیم، چون اینجور روزی رو می دیدیم که اگر با اون فرایند بخواد حرکت بشه بعدم به بنبست خواهیم خورد. و در ادامه هم مصوباتی حتی مغایر اون آیین نامه در واقع توسط شورای عالی بورس به تصویب رسید، از جمله همون مصوباتی که در بهمن ماه انجام شد برای برگزاری مجامع، که اسفند ماه با ورود مجلس و احصای مغایرت های عدیده این مصوبات بهمن شورای عالی بورس با قانون تجارت، قانون اصل 44 و عدم رعایت ترتیبات مصرح در اصل 85 و 138 قانون اساسی، مقرر شد که این موضوع تا رفع پامات به تعویق بیافته.
بله.
خب اشاره کردن آقای طغیانی که در فروردین ماه بدون رفع اون اپامات و بدون در واقع رفع مغایرت ها شورای عالی محترم بورس مجدداً این موضوع رو در دستور کار قرار داد. مستمسک این ورود در واقع نامه‌ای بود که از دفتر مقام معظم رهبری صادر شده بود. خب این نامه رو من اجازه بدید بخونم، یه خود مقدمه طولانی میشه ولی خیلی مهمه، برای اینکه اولا من اشاره شده بعضی‌ها میبینم که در واقع دوستان دولتی اشاره میکنن که حضرت آقا دستور دادند. اولا دفتر مقام معظم رهبری در مورد گزارشی که دریافت شده بود این موضوع رو اشاره کرده، آقای محمدی گلپایگانی اشاره کردن. در اون نامه با یادآوری در واقع ابلاغیه 92، نامه‌ای که معظم الله در 18/3 نوشتند و نامه دومی که در 26/3/99 نوشتند، اشاره شده که بنا به تأکید معظم الله بر مشارکت واقعی مردم در مالکیت و مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، این شرکت‌ها ضروری است در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجامع عمومی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی جهت تصویب اساسنامه و انتخاب مدیران در چارچوب آیین نامه مصوب اقدام و گزارش آن ارسال شود. یعنی در همین نامه‌ای که بهش مستمسک شد برای شورای عالی بورس و دولت که ورود کنه دوباره به بحث، اشاره شده که اولا مشارکت واقعی مردم باید محقق بشه که الان بدون تحقق مشارکت واقعی مردم داره کار پیگیری میشه. دوما ابتدا تصویب اساسنامه در مجامع عمومی فوق‌العاده انجام بشه و بعد انتخاب مدیران در چارچوب آیین نامه. اتفاقا آیین نامه‌ای که ما بهش ایرادات عدیده‌ای رو وارد میدونیم در بحث برگزاری مجامع مکررن به لزوم رعایت قانون تجارت تاکید کرده. مصوباتی که در 17/1 سال جاری و بعد از اون در جلسات بعدی با تغییراتی برای برگزاری مجامع ابلاغ شده، همگی مغایر قانون تجارت و اصول متعدد این موضوع هست که فصل پنجم قانون تجارت رو شامل میشه. قانون تجارت جزء قوانین عامره است و برای رعایت حقوق شرعی و قانونی مردم تدوین شده.
اصلا طبق همین قانون خیلی ها میگن این در واقع اتفاقات باطل هست.
بله طبعا
نباید انجام.
مشخصا در ماده 83 قانون تجارت تأکید شده که هر گونه تغییر در اساسنامه باید به تصویب صاحبان سهام برسه و این تغییرات از جمله این تغییرات بحث برگزاری مجامع الکترونیکه، چون الان در اساسنامه مورد عمل مجامع به صورت حضوری دیده شده. خب این
مثلا بحثی از برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی نبوده
در اساسنامه وجود نداشته.
اقدام اولی که قاعدتا باید توی اساسنامه صورت بگیره
و این گام اوله و نقطه رهایی اینه. تا وقتی که این محقق نشه موارد دیگه خود به خود محکوم به بطلانه.
و چرا آقای حیدری این مسیر داره جلو میره؟ چرا اطلاع رسانی ها اینقدر ضعیفه که خیلی از عزیزانی که به هر حال حق رأی دادن دارن، حق شرکت دارن، در مثلا هیئت رئیسه بخوام باشن، در شرکت ها بخوام باشن، اینها اصلا میگن ما اطلاعی نداشتیم؟
بله.
و چرا این اتفاق رقم خورده؟
من میخوام دو تا موضوع رو اصلا تفکیک بکنم. یکی بستر انتخاب کردنه که اساس اول موضوع صحبت ما و تمام حقوقدانان و مواردی که سازمان بازرسی کل کشورم بهش ایراد گرفته اون قسمت اوله. بخش دوم که انتخاب شوندگان هست و کاندیداها، به نظر من در مرحله بعدی موضوع اول باید مشخص بشه که این بستر آیا فراهم هست که این رویداد رخ بده یا نه، که الان این بستر
فراهم نیست و از زمان دیگر
پس
هم همین رو
پس بقیه موارد هم خود به خود قابلیت اجرا نداره و هر اقدامی که بدون لحاظ ایجاد بستر قانونی برای مشارکت واقعی مردم داره رخ میده باطله و بیهوده است.
چرا انقدر تلاش میشه برای اینکه انتخاب برگزار بشه با همین شرایط؟ یعنی هیچ انگیزه‌ای، هیچ اقدامی رو در راستای بسترسازی که حضرت عالی اشاره کردید در راستای رفع این ابهامات ما ندیدیم.
بله.
اگر شما در جریان هستید بفهمید بگید مثلا این اقدامات انجام شده.
به نظر من در واقع یک نوع لجاجت در موضوع در واقع داره رخ میده و حتما این
لجاجت با مردم،
لجاجت با قانون و وقتی مجلس به عنوان نهاد
همین قانون در واقع اجازه رو داده قانون. برای این
بله.
که در واقع
و مرجع تفسیر قانون هست و مجلس اعلام میکنه که این اقدامات مغایره، سازمان بازرسی کل کشور به عنوان نهاد تخصصی نظارت بر حسن اجرای قوانین اعلام میکنه این موارد واجد ایرادات و اشکالات، دیگه اصرار بر اون فرایند با هر ادبیاتی از جمله تغییراتی که بعداً در مصوبات بعد از 17/1 هم شاهد بودیم خب توجیهی نداره و ما نمیتونیم به بهانه‌ای مثلا در واقع مشروع به عنوان چرخش و نخبگان و لزوم حضور افراد توانمند در رأس این شرکت ها از مسیر باطل حرکت بکنیم. در دین مبین اسلام هدف وسیله رو توجیه نمی کنه.
اصلا بذاریم همون افراد توانمندم اون عزیزان در واقع انتخاب کنن از مسیر درستش.
بله
در
واقع حتما باید مسیر.
اگه موافق باشین در همین رابطه گفتگو بکنیم با جناب دکتر محمد رضا پور رضایی، مشاور اجرایی سهام عدالت. جناب دکتر پور رضایی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی اقتصادی.
من عرض سلام دارم خدمت جناب عالی شنوندگان و مهمان عزیز برنامه‌تون.
ممنون که با ما همراه هستید. آقای دکتر پور رضایی، خیلی ابهامات در مورد این انتخابات سهام عدالت مطرح شده، شما در جریانش هستید. جناب آقای حیدری هم ما در استودیو در خدمتشون هستیم. پیش از این هم جناب دکتر طغیانی از کمیسیون اقتصادی مجلس در واقع موارد رو مطرح کردن و حالا بحث اینه که به هر حال یه بستر قانونی گفته که آقا این مسیر باید طی بشه و آنچه که دیده میشه اینه که در اون بستر قانونی در واقع حرکت نمیشه و بحث بعدی اینه که چرا انقدر اطلاع رسانی ها ضعیف بوده، چرا انقدر ابهامات باید در مسیر انتخابات سهام عدالت مطرح بشه و از طرفی اون مجریانی که باید رفع بکنن این ابهامات رو در واقع اقدامی رو در این راستا صورت نمیدن. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. ببینید بحثی که حالا دوستان داشتن چون من نبودم در ادامه بحث عزیزان،
بله،
ممکنه که از یه نقطه دیگه من بخوام شروع بکنم، هر جا که لازم شد بفرمایید که اصلاح کنیم.
حتما آقای حیدری هم کمک میکنن.
بفرمایید. بحث واگذاری سهام عدالت و به دنبال اون بحث مدیریت اون در سطح کشور یک فرصت واقعا کم نظیری هست در حوزه اقتصادی کشور که باید اتفاق بیفته. از سال گذشته که ابلاغیه معظم رهبری به وزارت اقتصاد و مجریان مربوطه در دستگاه‌هایی که هستن از جمله شورای عالی بورس که تکالیفی رو عهده این مجموعه گذاشتن، طبیعتاً این موضوع استارت خورد و اتفاقاتی رقم خورد طی سال گذشته که پس از یک دوره سکون و رکود 14-15 ساله‌ای که در گذشته ما داشتیم از اون خارج شد و این موضوع به جریان افتاد. طبیعتاً یه سری اختلاف نظرها در ارتباط با چگونگی اجرا، نوع برگزاری مجامع، نوع انتخاب، خدمت شرط کنم که اعضای هیئت مدیره، نوع همکاری شرکت‌های تعاونی استان‌ها و شهرستان‌ها، استانی که نداشتیم، شهرستانایی که خدمت شرط کنم درگیر این کار بودند، ادامه نقش اونها چگونه باید باشه، خب یه سری بحث‌های این شکلی هم همزمان مطرح بود. منتظر متن ابلاغیه مسئولیت تصمیم گیری در این حوزه عمدتا به شورای عالی بورس محول شد. شورای عالی بورس هم مثل دارید که رئیسش میشه وزیر محترم اقتصاد و عمده دستگاه های مرتبط، خدمت شما که نمایندگان بخش خصوصی، اتاق های ایران و تعاون، نمایندگی داستانی کل کشور و 415 عضوی که هستن اونجا تصمیم گیری میکنن برای خدمت شرط کنم مدیریت بازار.
بله.
آنچه که به عنوان در واقع اتفاق اصلی که برام بوده بیفته بحث مدیریت، حالا واگذاری عمدتاً انجام شده که سهامداران تکلیفشون روشن شده، الان بحث مدیریت این سهام عمدتاً ما در مرحله دوم که بحث مدیریت هست اختلاف نظرها اینجا بیشتر
الان در مورد همون ابلاغیه که از اطلاعی اشاره کردی جناب آقای حیدری خوندن متن ابلاغیه رو و بله. اشاره کردن که در واقع ابهام در کجاست، برها تفسیرهایی که شده بود اشاره داشتن که شورای عالی بورس در واقع میتونست در مورد مقررات کمک بکنه و وضع مقررات در واقع طبق اون ابلاغیه به شورای عالی بورس داده شده بود، ولی گویا فراتر از اون رو شورای عالی بورس در نظر گرفته بود. حالا اگر ابلاغیه جلوتون هست آیا حیدری میتونن، یعنی میتونید همزمان در موردش گفتگو بکنید و این ابهام رو به هر حال رفع بکنید؟
ببینید نوع برداشتن متفاوت هست. متأ اون چه که شما بیاید به یک شورایی اختیاراتی رو میدید مبتنی بر ابلاغیه که از طرف معظم رهبری ابلاغ شده، طبیعتاً اختیارات تصمیم گیری ها در این حوزه داده شده. متأ دیگه محل تفسیرش مثلا بنده و